سانفر برادر شهید غلامحسین دادی بود در ارتباط با ویژگی‌های اخلاقی این شهید بزرگوار که تقدیم شما عزیزان شرمنده کردیم. همچنان می‌خوایم در همین حوزه صحبت بکنیم. آقای محمد حسن اسدزاده برادر خانم شهید غلامحسین دادی هست و می‌خوایم صحبت‌هایشان رو تقدیمتون بکنیم در ارتباط با همین موضوع، یعنی ویژگی‌های شهید غلامحسین دادی.
یکی از شرایطی که ایشون داشت واقعا قوم دوست بود، به اصطلاح ما علاقه شدیدی داشت به فامیل، چه فامیل خانم چه فامیل آقا خودش، و از همه نظر مقیدم بود، خصوصا در رابطه با مسائل دینی، مسائل نماز. یادم میاد در اون زمان یک لحظه بابام داشتم پشت بام همین حالت کارای بام خانه اینا انجام میدادن، ایشون از بیژن که داشتی باوردن ما داشتیم بابا انجام میدادیم، دیدیم خواهرم آمدن با همین خدا بیامرز شهید. شهید گفت بابا کجا هست؟ گفت پشت بام. آمدن اونجا، یعنی خسته و کفته، مثلا حالت بستر ما که بیاد مثلا بره پایین چایی بخوره اینا، میومد کمک مثلا هر کار میگفت بدون این که مثلا منت باشد اینا انجام میداد. واقعا خلوص نیتش واقعی بود، استثناء بود. چجوری بگه استثناء بود؟ تو نمازشون معمولا واقعا همینطور مقید بود. مثلا اگر وقت مثلا مهمونی میومد یا خود ما میشست، صدای اذان که میشد مثلا بدون تعارف بلند میشد، حتی دعوت میکرد آقا الان وقت نماز مثلا، حالا یا ما رو میبرد مثلا مسجد، میرفتیم مسجد و محله، یا مثلا همون جایی نماز جماعت برگزار میکردیم. یعنی ایشون مقید بود که مثلا آقا همه چی کنار، الان وقت نمازه.
خب به نظر میرسه که آنچه که تقدیم شما عزیزان شرمنده کردیم در ارتباط با ویژگی های شخصیتی شهید دادی، ویژگی های اخلاقی شهید دادی، مجموعه کاملی بود و شما آشنایی کاملی در ارتباط با این شهید پیدا کردید. امیدواریم که این رفتارها، این ویژگی ها الگوی ما هم باشه در زندگی خود ما و بتونیم یک مقدار نزدیک شویم به سیره شهدا و سبک زندگی شهدا و ویژگی های خاصی که شهدا داشتن، از جمله شهید غلامحسین دادی. در بخش پایانی برنامه این هفته سفیران روح الله میخواییم که در ارتباط با شهادت این شهید بزرگوار صحبت بکنیم، ببینیم که چه اتفاقی افتاد و چطور شد که شهید غلامحسین دادی همراه با دوست و رفیق همیشگی خودش شهید ابو ترابی به شهادت رسیدند. این ماجرا را از زبان جناب آقای علی محمدی بشنوید.
شهید دادی به اتفاق سه نفر دیگه از دوستانشون یه مأموریتی رو میرن برای شناسایی توی خاک افغانستان. مأموریت هم برای این بوده که میخواستن گویا یک عملیاتی رو با همکاری مجاهدین افغان انجام بدن. یکی از دوستان که همراهشون بوده نقل میکنه که شهید دادی، شهید ابو ترابی و آقای فتح آبادی آمدن منطقه زیرکوه. خب هماهنگی انجام شد، بعد ما چهار نفر به اتفاق رفتیم به سمت منطقه‌ای که بنا بود مأموریت رو انجام بدیم، بریم شناسایی بکنیم. خب شب رفتیم در مرز افغانستان بین میل 56 و 57، اونجا توقف کردیم، شب رو استراحت کردیم. خب شب که اونجا میگفت ما چهار نفر دور هم نشستیم و صحبت میکردیم، یکی از دوستان شهید ابو ترابی گفت که انشالله فردا زودتر مأموریت رو بریم انجام بدیم و برگردیم که به مراسم گرامی داشت شهید محمودی هم برسیم. شهید دادی بلافاصله گفت فردا ما خودمون شهید میشیم. ایشون میفهمد که ما نماز صبح رو خوندیم و راه افتادیم به سمت اون منطقه که قرار بود کار شناساییش انجام دیم، منطقه هماکوی افغانستان. رفتیم، دو تا موتور تریل داشتیم و یک ماشین لنکروز. موتور تلر رو یک راندهش آقای ابو ترابی بود، یک راندهش آقای فتح آبادی بود، راننده ماشین هم که اون برادر دیگه که خب آقای صادقی فامیلش هست. زمانی که حرکت که می‌خواستن حرکت بکنن، آقای دادی به شوخی گفت من با آقای ابو ترابی سوار نمیشم، چون آقای ابو ترابی بد رانندگی میکنه، شوخی به شوخی. ولی آقای دادی سوار موتور آقای فتح آبادی شد و آقای ابو ترابی تنها، منم که راننده ماشین جلو شدم. حالا ماشین هم مثل که نیاز داشتن که ببرم با خودشون، میگفت منم جلو شدم. رفتیم اون منطقه مورد نظر ماشین رو به اصطلاح گذاشتیم، با موتور رفتیم داخل خاک افغانستان و کار شناساییش رو انجام دادیم با موفقیت. در برگشت مسیرمون رو تغییر دادیم، به جهتی که احتمال میدادیم از مسیری که رفتیم شاید دچار کمین بشیم در برگشت، مورد شناسایی شاید قرار گرفته باشیم و دچار کمین بشیم، مسیر رو تغییر دادیم، از یه مسیر دیگه آمدیم. خب تو مسیری که داشتیم میآمدیم، وقتی که خواستیم برگردیم، اونجا شهید دادی سوار موتور شهید ابوترابی شد. علارمی که در رفت میگفت سوار نمیشم، ولی در برگشت شهید دادی سوار موتور شهید ابوترابی شد. آی فتح‌آبادی هم یه موتور جدا، میگفت آمدیم تا جای ماشین، بعد جای ماشین من از موتور فتح‌آبادی پیاده شدم، ماشین رو برداشتم، جلو شدم به عنوان اینکه جلو حرکت کنم، و آی فتح‌آبادی هم پشت سر ماشین، شهید ابوترابی و شهید دادی هم عقب همه ما دیگه داشتن میامدن. یه موقع دیدیم یک صدای انفجار رخ داد، ماشین رو نگه داشتم، آی فتح‌آبادی هم توقف کرد، دیدیم موتور شهید ابوترابی و شهید دادی روی مین رفت و منفجر شد، مین منفجر شد. بلافاصله دوان دوان رفتیم به سمتشون، دیدیم که شهید ابوترابی در همون لحظات اولیه به شدت جراحات زیادی که در نواحی مختلف بدنش ترکش خورده بود شهید شده بود، ولی شهید دادی هنوز داشت نفس میکشید و زمزمش هم این بود که خدا خدا خدا، و بعد از لحظات کوتاه هم به فیض عزمای شهادت نائل آمد تو منطقه هماکوی افغانستان.
خب با پایان برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان و همه شما را با خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار. می‌گذرد
کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان، در غم این عاشقان چشم فلق خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان، خورشیدی تابیدی ای شهید در دل ما جا دیدی، ای شهید میگرید در سوزت آسمان، میسوزد از داغت
ساعت 5 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همچنان در خدمت شما هستم. مدیر کل دفتر آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران از صدور 200 هزار ویزه کاری برای شهروندان افغان خبر داد. محمد رضا بهرامی، مدیر کل دفتر آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران، در دیدار با مولوی عبدالکبیر، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، با بیان این که ایران تعهدات خود را در زمینه مسائل مربوط به پناهندگان افغان عملی کرده است، افزود که ایران تصمیم دارد برای شهروندان افغان 200 هزار ویزه کاری صادر کند. وی گفت برای حل مسئله اقامت غیرقانونی افغانها همکاری خود را با کابل ادامه خواهیم داد. در این دیدار که با حضور علیرضا بکتلی، سرپرست سفارت ایران در کابل برگزار شد، بهرامی ضمن قدردانی از مواضع افغانستان در موضوعات مهم مرتبط با ایران، اظهار داشت که در زمینه روابط تجاری میان کابل و تهران پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است. وی ابراز امیدواری کرد که در راستای دستیابی به موفقیت‌های بیشتر، مقامات عالی رتبه ایرانی به کابل سفر کنند تا گام‌های عملی برای همکاری‌های مشترک و توسعه تجارت برداشته شود. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران همچنین درگیری‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان را نگران کننده خواند و گفت که ایران آماده است میان کابل و اسلام‌آباد برای حل اختلافات میانجیگری کند. مولوی عبدالکبیر هم در این دیدار اعطای ویزه کاری ایران به افغانها را اقدام مهم دانست و افزود که طرحی را برای حل مشکلات افغانهای مقیم ایران به دولت تهران ارائه خواهد داد. گفتنی است که هیئت ایرانی پیش از این دیدار با سراج الدین حقانی، وزیر امور داخلی حکومت طالبان، نیز ملاقات و بر ضرورت برقراری ثبات و امنیت در منطقه تاکید کرده بود. مسئولان حکومت طالبان در مراسم تجلیل از هفته ویژه سرمیاشت افغانی یا هلال احمر بر لزوم گسترش کمک‌های بشردوستانه و بازسازی زیرساخت‌های کشور تاکید کردند. زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل، و جزئیات بیشتر.
بزرگداشت از هفته ویژه جمعیت هلال احمر افغانی در کابل. در این مراسم مسئولان حکومت طالبان و سازمان‌های امدادی بار دیگر پایبندی و تعهد خود را به کمک رسانی به آسیب دیدگان و نیازمندان در افغانستان اعلام کردند. شهاب الدین دلاور، سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی، در این مراسم از عموم تاجران، سرمایه گذاران و نهادهای امداد رسان خواست برای ارائه خدمات بهتر و به موقع به نیازمندان متحد شوند و افزود هلال احمر افغانی بهترین مرجع برای ارائه کمک به نیازمندان و آسیب دیدگان است و از تمامی نهادها، تاجران و مردم افغانستان دعوت کرد تا کمک‌های خود را از طریق این مرجع با دست نیازمندان برسانند.
نو دا دماغ غاق دا پخپلو هوادوالو و تجارانو ستاسی دیدی خپل نعمت لپارا صحت علا در کردی، سروت علا در کردی، جایدادون علا در کلی یو روپی مراکوی.
عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، هم در این مراسم ضمن قدردانی از فعالیت‌های هلال احمر افغانی و نهادهای امدادرسان در کشور افسود مردم افغانستان به خاطر چندین دهه جنگ و بی‌ثباتی در بخش‌های اقتصاد، آموزش و صحت متضرر شدند. به گفته وی، اکنون زمان آن رسیده که برای بازسازی و توسعه این بخش ها تلاش صورت گیرد.
ملت افغانستان در این نیم قرن اخیر از یک طرف از اثر جنگ های تحمیلی و از جانب دیگر هم به اثر تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی مثل سیراب ها و زلزله ها و خشکسالی ها سخت متضرر شدند. به ویژه سکتور تعلیمی، صحی و دیگر زیربناها همه ضرورت به بازسازی و انکشاف دارند.
معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنان از تمامی شهروندان و نهادهای امدادرسان داخلی و خارجی خواست که در راستای حمایت از نیازمندان و آسیب دیدگان در کشور با هلال احمر افغانی همکاری کنند.
از این خاطر همه ملت افغانستان، هر کس به اندازه توان خود، چی در داخل هستند و چی در بیرون هستند، همه باید، اگر کسی میتونه یک لباس هم کاری میکنه، کسی یک لیاف و کمبل میتوند یا کمک نقدی کرده میتوند، هر کس به اندازه وس خود در این پروسه باید سهم بگیرد تا اینکه بتانیم ما و شما، یعنی 100% مشکلات آنها را ما و شما نمیتانیم حل کنیم. از این طریق البته میتانیم ما و شما به کم ساختن مشکلات آنها سهم بگیریم.
عبدالباقی حقانی رئیس اداره ملی امتحانات حکومت طالبان نیز در این مراسم حضور داشت و کمک به نیازمندان، آسیب دیدگان و مهاجرین عودت کننده را یکی از مسئولیت‌های دینی و ملی همه شهروندان و تاجران دانست و بر گسترش و ادامه کمک‌های نهادهای امدادرسان به این افراد تاکید کرد.
حکومت پنمندگی بندی دا عوام پنمندگی بندی دا تاجران پنمندگی بندی دا پده بنیاد بانی هم کهی چه دازمانگ یا دینی و اسلامی فریزه ده.
در این نشست نمایندگان صلیب سرخ در افغانستان نیز اطمینان دادند که کمک هایشان با مردم افغانستان ادامه خواهد داشت و برای ارائه بهتر و بیشتر کمک ها تلاش می کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای با اشاره به پایان دوره 10 ساله تعیین شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برجام یا توافق هسته‌ای با ایران در روز شنبه 26 میزان 1404 تاکید کرد که در این مرحله شورای امنیت باید بررسی مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را خاتمه دهد. در این بیانیه که امروز در تارنمای وزارت امور خارجه روسیه منتشر شده آمده است که از روز شنبه باید تمام محدودیت‌ها و رویه‌های در نظر گرفته شده در این قطعنامه لغو شوند و شورای امنیت سازمان ملل متحد موظف است به بررسی مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران پایان دهد. وزارت خارجه روسیه در این بیانیه افزوده است یک پایه محکم برای توسعه مناسبات تهران و مسکو معاهده جامع راهبردی بین فدراتیف روسیه و جمهوری اسلامی ایران است که در 2 اکتبر 2025 یا 10 میزان 1404 لازم الاجراست. مسکو تاکید کرد تلاش‌های امضا کنندگان اروپایی برجام برای بازگرداندن قطعنامه‌های تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که به عنوان بخشی از اجرای قطعنامه 2231 لغو شده بودند شکست خورده است. وزارت امور خارجه روسیه با یادآوری قوانین بین المللی به اروپایی ها افسود که بر اساس قوانین بین المللی طرفی که به طور سیستماتیک توافق را نقض می کند نمی تواند از سازوکارها و مزایایی که آن توافق ایجاد می کند بهره مند شود. در این بیانیه تصریح شده است اقدامات نادرست قانونی و رویه اروپایی ها برای حمایت فرصت طلبانه ایالات متحده که مدت ها پیش خروج خود از برجام را اعلام کرده انجام شد. این بیانیه می افزاید تمام اهدافی که قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در ابتدا برای رسیدن به آنها تصویب شده بود مدت هاست که محقق شدند و این موضوع را آژانس بین المللی انرژی اتمی در دسامبر 2015 اعلام کرد. وزارت امور خارجه روسیه تصریح کرد ما از سرمنشی سازمان ملل متحد درخواست کرده ایم که فوراً اطلاعات نادرستی را که خودسرانه در وبسایت این سازمان در مورد روند ادعایی بازگرداندن قطعنامه های منسوخ شده علیه ایران منتشر شده از حذف کند، به ویژه که در شرایط فعلی این قطعنامه ها نه اهداف توافق شده و نه مدت اعتباری دادن و نه مکانیزمی برای لغوشان موجود است. وزارت امور خارجه روسیه از برجام به عنوان دستاورد بزرگ دیپلماسی بین المللی یاد کرد و افزود برجام در سالهای اولیه پس از تصویب آن به سرعت اعتبار و اثر بخشی خود را نشان داد و به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه داد تا نگرانی های خود را در مورد ایران به طور کامل برطرف کند. هنگام اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 10:38 و اسخای میکنم 17:34:22 میباشد. وقت شما بخیر.
خب شنونده های عزیز و گرامی، وقتتان بخیر باشه. روز جمعه هست و بعد از ظهر جمعه با آرزوی فرج آقا و صاحبمان حضرت امام زمان علیه السلام در این لحظه از شما دعوت میکنم برنامه پندهای حکیمانه را بشنوید به مدت 15 دقیقه.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد، کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده میشود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر جویندگان حکمت و معرفت، علاقمندان به برنامه‌های معارفی رادیو دری. با برنامه پندهای حکیمانه در خدمت شما عزیزان هستیم و در این هفته در مورد حکمت 118 نهج البلاغه شریف با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً همراه ما باشید. حضرت علی علیه السلام در حکمت 118 نهج البلاغه شریف می‌فرمایند: از دست دادن فرصت مایه غم و اندوه است. فرصت زندگی کوتاه است و عمر با چشم بر هم زدنی می‌گذرد. سعی کنیم از این زمان کوتاه بهترین استفاده را ببریم تا در پیری حسرت زمان از دست داده را نخوریم. هر یک از ما در هر سنی که باشیم ممکن است افسوس گذشته را بخوریم. افراد در برخورد با گذر عمر به چند دسته تقسیم می شوند. برخی برای کارهایی که نباید انجام می دادند ولی زمان خود را صرف آن کردند افسوس می خورند، و برخی دیگر برای کارهایی که باید انجام می شد و انجام نشد افسوس می خورند. حجت الاسلام و المسلمین فاتحی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 118 نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین. و قال علیه السلام اضاعت الفرصت غصه. فرمودن از دست دادن فرصت ها مایه غصه و غم و اندوه. خب یکی از مباحث بسیار مهمی که در زندگی انسان مطرح هست بحث زمان، وقت، عمره، که انسان اصل سرمایش همینه. سرمایه ما همین زمانیه که در اختیار ماست، همین فرصت و عمریه که در اختیار ماست، و لحظه به لحظه این عمر داره از دست ما میره و فرصت‌های ما داره تمام میشه. لذا باید بهترین استفاده رو از این زمان و از این فرصت کرد. کسانی که استفاده نمی‌کنن از زمانشون، از سرمایه خودشون، خب بعد می‌بینید که پشیمان میشند. اون تاجر و اون کاسبی که سرمایه‌اش رو می‌گذاره و باش کار نمی‌کنه، باش کاسبی نمی‌کنه، فردا می‌بینه که دوستانش این ثروتشون چند برابر شد، این سرمایهشون چند برابر شد، و این بنده خدا ثروتش اضافه که نشده هیچی، بلکه تو بحث تورمی نگاه میکنه میبینی کلی از این سرمایه از دستش رفته. لذا خداوند تبارک و تعالی به زمان قسم میخوره در قرآن کریم. یعنی این زمان اونقدر مهم هست که بهش قسم خورده شده. والعصر ان الانسان لفی خسر. بعد میفرماید انسان در زیان هست. اون آدمی که زمان رو نمیشناسه، اون آدمی که عمر رو نمیشناسه، اون کسی که این فرصت ها رو داره از دست میده، این در زیانه. مگر کسانی که خب این زمان رو از دست ندن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، در واقع داره کسانی رو بیان میکنه که این عصر و زمان رو شناختن، این فرصت ها رو از دست نمیدن. اون آدمی که باور قوی داره خب فرصت رو از دست نمیده، اون کسی که داره عمل صالح انجام میده در عوض اون زمانش داره اون فرصت ها رو میخره. اون فرصت هایی که از دستش میره کجا از دست میده؟ با عمل صالح. در واقع از دست نداده، در واقع ارزش افزوده بر این سرمایش داشته. یا توصیه به حقش هم همینه، توصیه به صبرش هم همین هست. لذا فرمودن که مراقب فرصت ها باشید. امیرالمومنین علیه السلام در جای دیگری فرمودند که ان عمرک عدد و انفاسک و علیها رقیب یحصیها، در کتاب شریف قرر هست. حضرت می‌فرمایند عمر تو شماره نفس‌های توست، عدد و انفاسک و علیها رقیب یحصیها، این نفس‌ها رو نگهبانی، یه نگهبانی شمارش میکنه، این نگهبانه شمارش میکنه تا وقتی که به اون پایانش رسید. وقتی پایانش رسید اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، اونجاست که دیگه فرصت ها از دست میره. یا تو اون حکمت 21 اشاره کردیم که حضرت فرمودن الفرصت و تمر و مرسها فانتهزوا فرص الخير، فرصت ها مثل ابرها به سرعت در حال حرکتن. پس فرصت های خیر و فرصت های نیک رو باید شما غنیمت بشمرید. یا حضرت رسول دارد این روایت رو که صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن کن علی عمرک اشح منک علی درهمک و دینارک، باید به عمر خودتون بخیلتر باشید نسبت به درهم و دینار. چطوری انسان بعضی وقتا نسبت به درهم و دینار بخل میکنه؟ البته اون بخل نسبت به درهم و دینار هم درست نیست، اما اینجا حضرت میخوان بیان بکنن این مطلب رو که گاهی آدم های بخیل چطوری بخل میورزن نسبت به درهمشون، دینارشون، پولشون، به فقیری کمک نمی کنن. باید بر عمر این بخل بیشتر باشه، عمری که داره از دست میره و جوانی که میگذره، عمری که میگذره و انسان رو در سراشیبی مرگ و ورود به عالم برزخ قرار میده. باز در روایت دیگری آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودند، این روایت هم در کتاب شریف قرر هست، فرمود مازی یوم که فاعت و آتیتون متهم و وقتو که مختنم، فرمود گذشته روز تو رفته، آیندشم محل تردیده، معلوم نیست حالا تو با آینده برسی، شاید فردا دیگه نباشیم، شاید هفته آینده دیگه وجود نداشته باشیم، ولی زمان حال مختنمه. الانی که در این زمان هستم، در این حالت هستم، این حالت رو باید حفظش کرد، این حالت رو باید از دست نداد، این زمانی که الان داخلش هستم باید توش کاسبی بکنم، توش تجارت بکنم. و هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تو سوره مبارکه صف داریم که شما رو راهنمایی بکنم به یک تجارت سودآور، یک تجارت پرمنفعت، تجارتی که شما را از عذاب الهی نجات میده. بعد میشموره دیگه تؤمنون بالله و رسوله تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم، میگه که این تجارت ایمان به خداست، این تجارت عمل صالح، ایمان به رسول خداست، جهاد فی سبیل الله، این تجارتیه که انسان باید داشته باشه، که این تجارت تجارت پرمنفعتی است.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زایینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشوی، مبارد جان برفشانی.
دوستان عزیز، برخی از افراد آگاهی کافی در زندگانی ندارند، ولی تلاشی هم برای آگاه شدن نمی کنند. ترجیح می دهند به خودشان سختی ندهند. همین ناآگاهی می تواند تبعات جبران ناپذیری برای ما داشته باشد. مثلا تصور کنید فردی از روی ناآگاهی با فرد نامتناسب با خودش ازدواج کند که اگر تحقیق و جستجو و بررسی بیشتری می کرد مطمئنن مسیر زندگیش تغییر می کرد. ولی وی به دنبال آگاه شدن و کسب اطلاعات در مورد انتخاب درست برای ازدواج نمی رود و ازدواج ناهماهنگی را برای خودش رقم می زند. آیا این اشتباه جبران پذیر است؟ آیا عمر رفته باز می گردد؟ حتی اگر هم این فرد جدایی را انتخاب کند و سعی کند مسیر جدیدی را برای خودش رقم بزند، ولی باز هم چندین سال از عمر جوانیش به بهای تجربه تلخ از دست رفته است. امام علی علیه السلام در حکمت پرگوهر 118 نهج البلاغه همه ما را به استفاده از فرصت‌ها دعوت می‌کند و می‌فرماید از دست دادن فرصت مایه غم و اندوه است.
امام جهان وزیر نبی شهدا فتح تو، کبھی را کیوں کبھی حلتا کبھی انما ہے تو، کوئی تجھ سا نہیں ہے رہا.
فرصت به معنای فراهم شدن اسباب انجام کاری است، زیرا بسیاری از کارها به ویژه کارهای مهم نیازمند به مقدماتی هستند که گاه از اختیار انسان بیرون است. هنگامی که بر اثر پیش آمدهایی آن اسباب فراهم گردد، باید هر چه زودتر از آنها استفاده کرد و به مقصد رسید. البته مسیر دنیا بسیار لغزنده است و هر لحظه امکان اشتباه و خطا وجود دارد، اما نباید با یک شکست دست از کار کشید و با تأسف از لحظات از دست رفته باقی عمر را نیز از دست بدهیم. همچنان که نسبت به آینده نیز نباید دلنگران باشیم، بلکه میبایست از گذشته درس بگیریم و برای آینده برنامه ریزی کنیم تا در مسیر رشد و آگاهی قرار بگیریم، چرا که اگر بخواهیم جلو اشتباهات بیشتری را بگیریم، باید به جای ماتم گرفتن بر ناکامی های گذشته برای پیروزی های آینده فعالیت کنیم. گذشته رفته و آنچه قابل اصلاح است حال و آینده است، پس باید برخاست و این ماده خام حال و آینده را به شکل و صورتی که دلخواه من است در بیاوریم. تلاش و کوشش و پشتکار می تواند زندگی ما را احیا کند. فرصت زندگی بسیار کوتاه هست، قدر این فرصت را بدانیم.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
عزیزان همراه، تقدیم شما عزیزان کردیم یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه را از رادیو دری صدای خراسان رضوی. انشالله مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خب شنونده های گرامی، برنامه پندهای حکیمانه را می شنیدید. اکنون نوبت رسیده به برنامه جمعه ها با شما. به مدت 40 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
جمعه ها
با شما.
به نام تو ای آرامش دهنده جانها و دلها،
الهی با امید تو.
سلام دوستان عزیز.
سلام همراهان ارجمند.
خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان.
الهی که رنگ زندگیتان رنگ عشق و مهربانی و صفا و محبت باشد.
امروز از یک موضوعی گپ میزنیم که دوستان جوان خیلی دوست دارن. تا گپش پیش میایه بعضی از جوانها در دل خود قن میشکنن.
بله این هفته از ازدواج گپ میزنیم.
البته که دوست داریم از شما هم بشنویم.
بله پس نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-71-71-44 در واتساپ بر ما ارسال کنید.
در فرهنگ ما آدمی با ازدواج با آرامش میرسه و مرد پوشش زن و زن پوشش مرد میشه.
بله در فرهنگ ما با ازدواج و تشکیل خانواده فضای زندگی سرشار از مهر و محبت و همدلی میشه.
با ازدواج پای سنگ یک خانواده نهاده میشه و خانواده شکل میگیره.
خب البته که در این سالها ازدواج ها کمی مشکل شده، به قسمی که ازدواج برای بعضی از جوان ها یک آرزوی دست نیافتنی شده.
بعضی ها به خاطر مخارج سنگین و بعضی از رسم های غلط مثل گلب و ایتی چیزا بیخی قید ازدواج زدن.
البته بعضی وقتها خبرهای خوشی هم میرسن، مثلا خبر برگزاری مراسم ازدواج به صورت دست جمعی در بعضی از ولایات افغانستان.
باید درود فرستاد به بانیان برگزاری ایتو مراسم ها که هم هزینه عروسی ها را تقبل میکنن و هم وسایل خانه تازه عروس ها و تازه داماد ها را.
بله
گلبرگ. با نام و یاد خدا. سلام و درود با شما همراهان عزیز و ارجمند. عصر جمعه تان بخیر و نیکی. دوستان ازدواج و زندگی زناشویی یک قرارداد رسمی، شرعی، اجتماعی و حقوقی است. در زندگی مشترک دو فرد از نظر قانونی، اقتصادی و احساسی با هم متحد می شوند که در طول زندگی به تعهدات قانونی خود پایبند باشند. در کنار این تعریف و بررسی ابعاد قانونی، ازدواج برای بسیاری از افراد شادی زیادی به همراه دارد، اما در کنار آن با چالش‌هایی هم روبرو می‌شوند. نحوه مدیریت زندگی توسط زن و شوهر تعیین می‌کند که رابطه محکم باقی می‌ماند یا از میان می‌رود. در گلبرگ امروز کتابی با موضوع ازدواج را برایتان معرفی می‌کنیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید.
Thank you.
ممکن است در طی آزمون به این فکر بیفتید که بر اساس باورهای گذشته خود درباره ازدواج پاسخ دهید، نه اینکه عملاً چه انجام داده اید. من از شما می‌خواهم به این جملات بر اساس آموخته‌هایتان پاسخ ندهید، بلکه با صداقت کامل بر طبق انتخاب‌هایی که انجام داده اید به آنها جواب دهید. چرا روی این مسئله تا به این حد تأکید می‌کنم؟ بهتر است برای روشن شدن مطلب اولین جمله آن را با هم بررسی کنیم. اگه من و همسرم واقعاً عاشق همدیگه باشیم، دیگه تفاوت‌های رفتاری و شخصیتی و هیچ چیز دیگه نمیتونه این رابطه رو تهدید کنه. این جمله را می‌خوانید و می‌خواهید در مورد مشکلات و مسائلی که برایتان پیش می‌آید صادق و آگاه باشید. ممکن است احساس کنید که این جمله بیانگر احساس کنونی شما نیست و جوابتان به ندرت یا هرگز باشد و به خود 10 امتیاز بدهید، اما تجربه های واقعی شما چیز دیگری است. یعنی در گذشته این مشکلات و اختلاف ها را با توجیه این که آنقدر او را دوست دارید که هیچ کدام از رفتارهای بد او بر زندگیتان تأثیر نخواهد گذاشت نادیده می گرفتید. پس امتیازی که باید به خود بدهید مربوط به همیشه یا خیلی زیاد است، یعنی 0 امتیاز. یکی از دلایلی که ممکن است این گونه در پاسخ دادن به آزمون به اشتباه بیفتید به درک و آگاهی جدید شما از روابط و اینکه نمی‌خواهید کودن و احمق جلوه کنید برمی‌گردد. به یاد می‌آورم یکی از مراجعانم روزی از من پرسید آیا فقط با توجه به همین چند ماه اخیر پاسخ بدهم یا تمام سالهایی را که نمیدانستم چه کار میکنم و بر چه اساس انتخاب میکنم در نظر بگیرم. جواب من این است: اگر میخواهید از این آزمون واقعا نتیجه بگیرید، با خود صادق باشید و از اشتباهات خود عبرت بگیرید. پس همه سالهای گذشته را در نظر بگیرید.
دوستان، آنچه شنیدید بخشی بود از کتاب آیا تو همسر مناسبی برای من هستی؟ نوشته باربارا دی آنجلیس، ترجمه نسرین گلدار و ناهید رشید که انتشارات آسیم آن را منتشر کرده است.
مؤمنان خداجو، نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب امروز به افق کابل. اذان امروز ساعت 17:34 است. از همه شما التماس دعای خیر داریم.
انشاءالله بعد از اذان با ادامه برنامه جمعه ها با شما در خدمتتان خواهیم بود.
عاشقان پنجر باز ازان ازان میگویم، ازان میگویم، دل هم سمت نماز است، ازان میگویم، ازان
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله،
اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو به درگاه حضرت حق.
از همین شما عزیزانی که این هفته هم جمعه ها با شما را برشوندن انتخاب کردین بسیار سپاسگزاریم. ازدواج موضوع این هفته ماست.
تا پدر و مادرها درباره ازدواج گپ میزنن، جوان خانواده گوشهای خود تیز میکنه که درباره ما هم حرف میزنن یا نه.
بله، اما وقتی خانواده به خرج و برج ازدواج فرزندشان فکر میکنن، شاید بگوین که آله اسم ازدواج هیچ نیاریم.
وقت گپ هزینه های سنگین ازدواج میشه، بعضی از جوانها رو خوب بیخی افسردگی میگیره.
بله، بعضی از جوانهای دیگه هم شاید تصمیم بگیرن که ازدواج را از لیست آرزوهای خودشان بیخی پاک کنن.
دوستای عزیز، بخش بعدی برنامه را مثل همیشه همکار ما آقای علوی تقدیمتان میکنند.
بخش آشنایی با داستان یکی دیگر از ضرب المثل های شیرین فارسی.
امیدواریم مورد پسندتان واقع شود.
موسیقی
مثل آباد. در روزگاران قدیم پرنده فروشی بود که سر راه پرنده‌های بیچاره دام پهن می‌کرد تا آنها را شکار کند. او پرنده‌هایی را که شکار می‌کرد در قفس می‌انداخت و به مردم می‌فروخت. دکان پرنده فروش پر بود از گنجشک و قمری و بلبل و قناری و توتی و کبوتر و سار. یک روز پرنده فروش سراغ دام رفت تا ببیند چه پرنده‌ای در دام گرفتار شده. دید به جز چند گنجشک یک کلاغ هم اسیر شده است. با خود گفت هیچ کس به فکر خرید کلاغ نیست، بهتر از کلاغ را آزاد کنم برود پی کارش، نه خوش صداست و نه گوشت خوشمزه‌ای دارد. پرنده فروش دست خود را در تور برد تا کلاغ را بیرون بیاورد. کلاغ که از او می ترسید محکم به دست پرنده فروش نک زد. پرنده فروش نالش بلند شد و به کلاغ گفت دست مرا نک می زنی؟ می خواستم آزادت کنم، اما باید درون قفس بیندازم تا دیگر از این کارها نکنی. پرنده فروش کلاغ را همراه با گنجشک هایی که شکار کرده بود برد و درون قفس انداخت. کلاغ تا به پرنده های دیگر رسید خوشحال شد و گفت دوستان، بهتر است برای فرار از این قفس فکری بکنیم. بیایید عقل های من را روی هم بریزیم و ببینیم چه کاری از دستمان ساخته است. گنجشک ها جیک جیک کنان گفتند راست میگویی، باید برای نجات از دست پرنده فروش به فکر چاره ای باشیم. توتی که خود را زیباترین و بهترین پرنده جهان می دانست، از اینکه کلاغی تازه وارد به فکر نجات پرنده ها افتاده و توانسته گنجشک ها را با خود هم عقیده کند، ناراحت شد و گفت این حرفا به کلاغ سیاه مثل تو نیامده، ساکت باش و به سرنوشتی که در پیش داری تن بده. کلاغ نگاهی به توتی انداخت و گفت چه خودخواه، اگر در آسمان خدا و جنگلی بی انتها آزاد می پریدی چه کار می کردی؟ آن وقت حتما می گفتی که من خدای پرندگانم. ببینی چطوری صدایش را نازک می کند و ادای آدم ها را در می آورد. آخر بیچاره، این آدم ها برای ما پرنده ها مگر چیزی جز دام و قفس و کشتن دارند که تو اینقدر به تقلید صدایان ها افتخار می کنی؟ توتی گفت دیگر حرف نزن که قارقار گوش خراشت اعصابم را به هم ریخت. تو هم اگر می توانی صدای آدم ها را تقلید کن. کلاغ گفت برای چه تقلید کنم؟ که مثل تو برایم قفس بسازند و مثل دلغک ها برای آدم ها ادا در بیاورم؟ همان بهتر که آدم ها قارقار مرا دوست نداشته باشند و مرا درون قفس نیندازند. توتی گفت به چه بدبختی گرفتار شدیم؟ بغبغوی کبوترها و جیکجیک گنجشک‌ها کم بود، گرفتار قارقار کلاغ هم شدیم. گنجشک‌ها همه با هم گفتند جیکجیک ما خیلی خوب است، دوست نداری گوشهایت را ببند. کبوترها گفتند بغبغوی ما هرچی باشد برای خودمان خوب است، دوستش داریم. کلاغ که ساکت شده بود فکری کرد و گفت بله، گنجشک‌ها صدای خودشان را دوست دارند، کبوترها بغبغوی خودشان را و ما کلاغ‌ها هم صدای قارقار خودمان را. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. خود آدم‌ها برای ما پرنده‌ها کم غم و غصه درست می‌کردند، حالا تقلید صدایشان به وسیله توتی هم آزار آن می‌دهد. توتی جان، تو که از صدای انسان‌ها خوشت می‌آید همینجا بمان تا همیشه در قفس آدم‌ها باشی، من هم میدانم چه کنم. کلاغ آنقدر قارقار کرد که اعصاب صاحب پرنده فروشی را به هم ریخت. از شنیدن صدای قارقار او کلاغ‌های دیگر هم در اطراف دکان جمع شدند و همه با هم مشغول قارقار شدند. پرنده فروش که از کردش پشیمان شده بود در قفس را باز کرد تا کلاغ را آزاد کند. تعداد دیگری از پرنده‌ها هم از فرصت استفاده کردند و به آسمان پر کشیدند، اما توتی ماند. او در قفس ماند تا صدای آدم ها را تقلید کند.
از آن به بعد وقتی بخواهند بگویند آدم باید با افراد مثل خودش رفت آمد و نشست و برخاست داشته باشد و مثل کبوتر با کبوتر، باز با باز اشاره می کنند.
همچنان از مشهد مقدس رادیو داری با برنامه جمعه ها با شما مهمان خانه های گرم شما دوستای عزیز هستیم.
ازدواج موضوع برنامه این هفته ماست.
هرچه زمان میگذره متاسفانه در بین بعضیا چشم و همچشمی ها و خصوص در مسئله ازدواج زیادتر میشه.
فکر میکنم چشم و گوششان زیادتر روی این مسئله باز میشه که چیکار کنن، خرج زیادتر بتراشن تا خواستر هم به نظر برسن.
یعنی بعضی ها عروسی میگیرن که چشم بعضی ها را بترخانن،
عروسی میگیرن که مردم بگوین دیدین در چی یک جای عروسی گرفتن و چقدر زیاد خرج کردن.
میدانن که چقدرشان سخت است که از عهده مخارج عروسیشان براین، میدانن که داماد و خانواده داماد زیر قرض و قوال گم میشن، اما باز میگن که ما خو یک دفعه بیشتر عروسی نمیگیریم، یک شو خو هزار شو نمیشه و گپای از این رقم.
بله، یا میگن که ما هم یک دختر داریم، نمیخوایم که برش کم بانیم، دختر ما از دختر فلانی چی کم داره، باید یک عروسی برش بگیریم که چشمای سیالا باز بانه و چشمای سیالا هم تا بترقه.
عروسی نمیگیرن که شادی بکنن و یا به یک چهار نفر میمانی بتن، عروسی میگیرن که به قول خودشان دان مردم رو بسته کنن.
بله،
غافل هستن که مردم در هر صورت گپ خودم میزنن.
بله،
گل به جای گل دارم، گل به جای گل دارم، تازه تازه دل دارم، تازه تازه دل دارم، در بدل راز نامه دیوانه به دل دارم، در بدل راز نامه دیوانه به دل دارم. چراغای بیکاره بیارین میتوم ستاره، چراغای بیکاره بیارین میتوم ستاره، ایواز گلای خشک فواره اطراره، ایواز گلای خشک فواره اطراره. کنه کنه میگیرم زر میتوم جایش، عشقای کنه میگیرم سر میتوم جایش. کو نظری کو دل دقیرم میگیرم، دل تنگیرم میگیرم،